این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اما شرط دیگه در عوض این چی بود؟ حتما باید معلوم باشه و معین باشه اون مبیع و ثمن. خب به چه دلیل؟ ایشون میفرماد ما روایات فراوانی داریم که این روایات در مورد چیزایی هستند که به صورت عددی معامله میشن در خارج. از امام سوال میکنن گردو میخوایم خرید و فروش کنیم، نمیتونیم بشماریم. خب یه بار آدم میخواد 100 تا گردو بخره، میشه بشماره، اما اگر بخواد چند هزار گردو معامله بشه سخته. از امام سوال میکنن آیا میشه گردوها رو بشماریم، بریزیم داخل یه ظرفی ببینیم مثلا 100 تا تو این ظرف میگیره، بعدی‌ها رو نشماریم، پر کنیم 100 تا 100 تا حسابشون کنیم. پس اگه بخوام 5000 گردو بفروشم اول میشمارم ببینم این ظرف چند تا میگیره پر میشه، شمردم دیدم 100 تا شد، بارای بعدی نمیشمارم، همین جور ظرف رو پر میکنم میریزم، هی 100 تا 100 تا حساب میکنم. امام میگه اگر این جور باشه اشکال نداره. از این روایت ما چی میفهمیم؟ از این روایت میفهمیم که در ذهن سوال کننده این بوده که اون چه که معدود است و عددی است در خارج حتما باید شمارش بشه و معین باشه بعد مورد معامله قرار بگیره. لذا از امام سوال کرده آیا این کار من اشکال داره یا اشکال نداره. پس این رو ما قبول کردیم. حالا سوال، این در مورد عدد قابل قبول، اما در مورد مقدار چی؟ در مورد وزن چی؟ ایشون میفرمه ما القاء خصوصیت میکنیم. عرف از این روایات گردو این را میفهمه. اون چی که مهمه اینه که باید سمن و مسمن معین باشن، نمیشه معلوم نباشه چه مقدارن. بنابراین استفاده میکنه که تعین لازمه. بنابراین اگر شمارشی باشه باید عددی، اگر وزنی باشه باید مقدارش معلوم باشه، اگر زمین باشه باید مساحتش مشخص باشه. مستند 4 را دقت کنید، میفرماد و اما اعتبار و ضبط العوضین. اما اینکه ما معتبر دونستیم و لازم دونستیم که عوضین باید منضبط و مشخص باشن، فلا خلاف فیه بین الاصحاب، اختلافی نیست، همه فقها فتوا میدن و دلالت هم میکنه بر اعتبار ضبط عوضین در مبیع روایات فراوانی. پس ما در مورد مبیع داریم، کسی میخواد گردو بفروشه باید معلوم باشه چند تا گردو هن. اما حالا سمن چرا؟ باید ببینیم اون را چطور استفاده کنیم. خوب دقت کنید، میفرماید و تدل علیه فی المبیع روایاتون کثیره. این که باید حتما معین باشه مبیع روایات زیادی داریم، مثل صحیح حلبی. سؤال عن الجوز، از امام صادق سوال شد در مورد گردو که لا تستطیع ان نعده، نمیشه بشماریمش، خیلی زیاده. فیکالو به مکیالن، با یه پیمانه میاییم میشماریم، ثم یعد ما فی، اندازه میگیریم بعد میشماریم ببینیم چند تا داخل ایجا گرفته، ثم یعد ما فی، شمرده میشه. منتها بقیه رو دیگه میزنیم این ظرف رو داخل گردوان نمیشماریم، ثم یکال ما بقیه علی حساب ذالک العدد، بقیه پیمانه میشن، اون چه که باقی مونده بر حساب همین عدد. اولی 100 تا جا گرفت میگیم ان شاء الله دومی هم 100 تا، سومی هم 100 تا، همین جور تمام گردوهایی که میخوایم میفروشیم. قال لا بأس به، اشکال نداره. و غیرها روایات دیگه هم داریم. وحیه تدل على ارتکاز عدم جواز بیع المعدود بلا عدن. این روایت دلالت میکنه بر این که در ذهن سوال کننده این بوده که جایز نیست فروختن چیزی که شمردنیه بدون شمارش، و امامم این چیزی که در ذهن راوی و سائل بوده تایید کرده و امامم قد امضا ارتکاز المذکور، این علمیا که در ذهنش وجود داشته تایید کرده، چون ای در ذهنش بوده حتما باید معلوم باشه، بعد میگه ما همچین کاری داریم میکنیم تا عدد را به دست بیاریم. امام میگه اینجا اشکال نداره. خب ممکنه شما بگید درست مورد روایت که چیزای عددیه، وزنی و مساحت نیست. میگه و مورد روایت اگر چه هو المعدود الا اینکه ان الخصوصیت له، خصوصیت برای معدود بودن غیر محتمله. ما احتمال نمیدیم شمردنی ها خصوصیت دارن که حتما، ولی اگه زمین باشه مساحتش بدونستن لازم نیست، نه احتمال نمیدیم. بنابراین فیتعدا الی غیره، ما تعدی میکنیم به غیر معدود ها، میگیم در امور دیگه هم حتما باید معین باشه، اگر وزنیه وزنش، اگر زمینه مساحتش. خب این نسبت به مبی. حالا سمن چی؟ روایت که نداریم که سمن هم باید ضبط بشه و معلوم بشه و معین بشه چه مقدار وزنش عددش. میفرماد پس همین روایاتی که در باب مبی داشتیم چی؟ ما الغای خصوصیت میکنیم. میفرماد و اما اعتبار و ضبط سمن، اما اینکه حتما باید سمن هم معین باشه، فیوم چون ممکنه استفاده کنیم همین مسئله را از روایاتی که گذشت، همین روایت سؤل عن الجوز بعد تنقیح المنات و القاء العرف خصوصیت المورد، بعد از اینکه ما تنقیح منات کردیم، یعنی گفتیم اون چی که معلوم میشه ملاک بوده تعین مبیعه، نه خصوص، تعین مبیع و سمن در معامله. مبیع هیچ خصوصیتی نداره، ملاک اینه به عبارت دیگه باید مجهول بودن از بین بره. عرف هم نسبت به معدودها الغای خصوصیت میکنه، میگه نه شمردنی ها هیچ خصوصیتی ندارن. حیث یفهم ان المعلومیه معتبرتون، زیرا معلوم میشه، عرفی نمیفهم، اون چه که معتبر است در عوض این معلوم بودن. تنقیح منات اینه، منات اینه که معلوم باشه، هیچ خصوصیتی هم برای مبی وجود نداره، بلا خصوصیت لل مبی. خب حالا سوال اینه، اگر ما وزن نکردیم ولی یه چیزی یا مشاهده تونستیم بکنیم، ولی مشاهده باید به گونه ای باشه که معلوم باشه چه مقدار حدوده. یه مقداری گندم اینجاست، میگیم همینا رو به شما فروختم. میگه بله اینجور مشاهده به نظر ما کافیه. چرا؟ مگر روایات نمیگفتن باید معلوم باشه؟ میفهمد چرا؟ به نظر ما معلوم بودن برای صدق میکنه. عبارت دقت کنید، و اما کفایت المشاهده فیما ینضبط بها، اما این که میگیم مشاهده در اون چی که میشه به وسیله مشاهده معلوم بشه کافیه، به خاطر اینکه مستفاد از روایات سابقه چی بود، روایت بر چی دلالت میکرد، سؤن علی الجوز، این روایات اون چی که ازشون استفاده میشد اعتبار و معلومیت الاوزین، اینه که باید اوزین معلوم باشن. بنابراین فعضا تحققت بالمشاهده، اگر معلومیت با مشاهده محقق شد، خب وقتی دارم میبینمش کفت، بنابراین مشاهده کافیه. ولا دلیل علی اعتبار ما هو اکثر منها، هیچ دلیلی هم نداریم که معتبر باشه آن چیزی که بیشتر از معلومیت باشه. نه بخواید بگید باید معلومیتش با عدد با وزن باشه، نه، همین که معلوم باشه ولو با مشاهده کفایت میکنه. این که حتما هم باید وزنش کنم کافی نیست و لازم نیست.
بحث ما در شروط عوضین بود، عرض کردیم سمن و مسمن 6 تا شرط مشترک داشتند. شرط اول مسئله ملکیت بود که انسان باید چیزی را که ملکیت نسبت به او معنا داره بفروشه. شرط دوم قدرت بر تسلیم بود، حتما باید اون چی که میخواد مورد معامله باشه، چه سمن و چه مسمن، باید قادر باشه هر کدوم از فروشنده و خریدار او را تسلیم بکنه. شرط سوم مسئله ضبط و تعیین بود، یعنی باید معلوم باشه اون چرا که میخواد مورد معامله قرار بگیره، حالا چه سمن باشه چه مسمن باشه، اگر وزنیست چه مقدار وزن داره، اگر کیلیست کیلش چقدره، اگر عددی هم باشه باید طبیعتاً عددش معلوم باشه. شرط چهارم که مستندش رو باید امروز بررسی بکنیم، معرفت نسبت به جنس عوضین. و شرط پنجم معرفت نسبت به صفات عوضین بود. خب چرا باید اینها رو معرفت داشته باشیم که چی میخواییم بخریم و اگر برنجه چه نوع برنجیه، صفاتی که مؤثر در قیمت باید معلوم بشه. خب فرمودن درسته ما وقتی به روایات نگاه بکنیم، روایات در مورد معدودها بودن، اون چی که عددی بود، لذا یک روایتی را حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده بود که خوندیم، در مورد این بود که افراد میخواستن گردو بخرن، ظاهرن تعداد گردوها زیاد بوده، اومدن اونجا یک پیمانه ای را دیدن چقدر داخلش گرد و جا میگیره، بعد پیمانه های بعدی رو نشمردن. پس معلوم میشه که در ذهن راوی این بوده که حتما باید اگر معدود هست عددش معلوم باشه، بعد معامله بر او واقع بشه. حالا سوال اینه، از اون روایات آیا میتونیم استفاده کنیم که جنس و صفات مبیع یا سمن هم باید معلوم باشه یا نه؟ ایشون میفرماد بله ما میتونیم این استفاده رو بکنیم. درست اون روایات در مورد مقدار بود، عدد بود، جنس که مطرح نشده بود، صفات هم مطرح نشده بود، منتها ظاهر اینه که از روایات به دست میاد که اون چه که مهمه اینه که باید جهل از بین بره در مورد معامله و باید معلوم باشه. اگر ملاک اینه که باید جهالت از بین بره، خب وقتی که نسبت به جنس علم ندارن یا نسبت به صفاتی که مؤثر در قیمت هست، طبیعتاً اونجا جهالت وجود داره و از روایات استفاده میشه که در معامله باید جهالت از بین بره. بنابراین پس باید چه نسبت به جنس اونچه که میخواد معامله بر او اتفاق بیفته و چه نسبت به صفاتش حتما باید علم وجود داشته باشه. اما شرط دیگه اگر یادتون باشه این بود که مبیع، اختصاص به مبیع داشت، حتما باید مبیع عین باشه. نمیشه انسان منافع چیزی را مثلا منافع خانه را بخواد بفروشه. این رو در اصطلاح بهش اجاره میگن، دیگه بی بر این اطلاق نمیشه. حالا چرا؟ ایشون میفهمد به نظر ما وقتی لفظ بی اطلاق بشه، عرف از بی چی را میفهمه؟ اون چرا که عرف میفهمه متبادر از کلمه بی اینه که حتما طرف مبیع باید عین باشه، برخلاف اجاره. متبادر به ذهن در اجاره چیه؟ اون مال اجاره میگه باید چی باشه؟ منفعت باید باشه یا عمل و یه کاری باشه. لذا ایشون میفرماید ما تمسک میکنیم به تبادر و تبادر علائم حقیقته، یعنی نشون دهنده اینه که اصلا کلمه بی وضع شده در لغت برای این که حتما در جانب مبیع عین باشه و منفعت نباشه. بله در جانب سمن مانعی نداره، میتونه عین باشه، میتونه یه منفعتی باشه، میتونه هم نه یه کاری باشه، یک عملی قرار بگیره که انسان چیزی را بفروشه در ازایش بخواد سمنش را کار یک فرد قرار بده، یا منفعت و استفاده از یک جای مسکنی را بخواد در مقابلش قرار بده. اما حتما باید جانب مبیع عین باشه. این هم یکی از شرایطی بود که در جانب مبیع لازم بود اما در جانب سمن لازم نبود. اما شرط دیگه که مشترک بود هم در جانب مبیع و هم در جانب سمن این بود که باید مالیت داشته باشه. چیزی که مالیت نداره بی بر او واقع نمیشه. حالا چرا؟ ایشون میفرماید بعضی اومدن تمسک کردن به مطلبی را که در مصباح المنیر وجود داره. در این کتاب اومده اصلا بی را در لغت تعریف کرده به مبادلت و مالن به ماله. بنابراین اگر بی مبادلت و مالن به مالنم، پس معلوم میشه چه جانب مبی چه جانب سمن باید مال باشه. پس اگر چیزی برش مال اطلاق نمیشه، بی هم اگر بر اون چیز واقع بشه این بی صحیح نخواهد بود، چون اصلا به او بی گفته نمیشه. خب وقتی بی نباشه مشمول حل الله البی نمیشه، یا به عبارت دیگه به این عقد اطلاق نمیشه، چون عقد بی در جایی است که مبادله مال به مال باشه. بنابراین یک حشره را مال برش اطلاق نمی کنن. پس اون چی که مال نباشه اگر بی بر او واقع بشه این بی صحیح نخواهد بود. این هم یکی از شرایط مشترک بین مبی و سمن. بنابراین پس ما 6 تا شرط داریم که مشترک بودن بین سمن و مسمن. یک شرط هم اختصاصی داشتیم که این مخصوص به مبی بود که حتما باید عین باشه. مستند 6 را ملاحظه بفرمایید. و اما اعتبار و ضبط الجنس و صفات، اما این که ما لازم دونستیم و معتبر دونستیم که باید مشخص باشه جنس، میخواییم چی بفروشیم، او میخواد چی بخره، و همچنین صفاتش اگر برنجه چه برنجی، البته اون صفاتی که در قیمت مؤثره باید معلوم باشه که من برنجه با این ویژگی ها رو میخوام بفروشم. دلیل چیز فلان مورد نصوص سابقه، درسته مورد روایاتی که خوندیم مثل صحیحه حلبی در مستند 4 و این کانه هو المقدار، اون در اموری بود که میخواست نه جنسش معلوم باشه، حجمش مقدارش میخواست معلوم بشه.
الا اینکه مفهوم از روایات اونچه که ما استفاده میکنیم این نیست که مقدار خصوصیت نداره. اعتبار المعلومیه رافع للجهاله. اونی که مهمه اینی که باید معلوم باشه تا جهالت از بین بره. چی میخواد بفروشه و چی قرار خریده بشه. طبیعتاً معلومیت هم محقق نمیشه به ضبط المقدار دون الجنس و صفات. نمیشه فقط بگیم خب مقدارش معلوم باشه چند کیلوه، ولی اینکه جنسش معلوم نباشه. نه، اینجا جهالت وجود داره و این محقق نمیشه معلومیت با تعیین مقدار دون الجنس و صفات. نه، حتما باید هم مقدار هم جنس و هم صفات معلوم بشه تا جهالت از بین بره. و اما اعتبار ان یکون المبیع عینا، اما اینکه لازم است مبیع عین باشه و صحیح نیست که مبیع منفعت باشه. نمیشه انسان منافع یک خونه رو بخواد بفروشه، یا نه یک عمل و یک کاری رو بخواد بفروشه، یک روز کار خودش را بخواد بفروشه، نمیشه. چرا؟ به این بیع نمیگن. فلان ذالک ان لم یکن هو المتبادر من لفظ البیع على خلاف الإجارة التي يتبادر منها التعلق بالمنفعة بالعمل فلا أقل من الشك في اعتبار ذلك. أولا که ما یقین داریم بی در جای اطلاق میشه که مبیع ما عین باشه. لا اقلش اینه شما شک دارید. خوب دقت کنید. نمیدونید آیا جایی که عین نیست و منفعت است بر او بی اطلاق میشه یا اطلاق نمیشه. خب شما ممکنه بگید خب اگر شک داریم که آیا بی اطلاق میشه یا نمیشه به حل الله البی تمسک بکنیم، یا نمیدونیم که آیا اگر بر منفعت واقع بشه به این عقد بی اطلاق میشه یا نه، اگر شک بکنیم به اوفو بالعقود تمسک بکنیم. میفرماید در اصول گفته شده هر موقع مفهومی مجمل باشه نمیشه در مواردش و مصادیقش اگر شک کردیم به عام تمسک بکنیم، چون فرض اینه اگر ما شک کردیم که این که اصلا بی یعنی چی؟ بی یعنی این که آیا مبیع باید عین باشه یا نه؟ اعمه شامل منفعت و عمل هم میشه. اگر در مفهوم شک کردیم که نمیشه هر جا شک کردیم که آیا این بی هست یا نیست به خود عام بخوایم تمسک بکنیم، چون فرض اینه اون مفهوم مجمله، لذا تمسک به اوفو بالعقود یا اهل الله البی معنا نداره. لذا می فرماید دلیل ما اینه فلان ذالک، اگر این که مبیع باید عین باشه نباشد متبادر از لفظ بی، برخلاف اجاره‌ای که متبادر از او تعلق به منفعت یا عمل است. اگر نگیم متبادر فقط در بی اون جاییست که عین باشه فلا اقل من الشک فی اعتبار ذالک، لا اقلش این شک میکنیم که آیا عین بودن معتبر هست یا نیست، شاید اگر عین نباشه به او بی گفته نش. میفرماد اگر این شک پیدا شد و معهول لایسه حد تمسک و بالعمومات، دیگه نمیشه به حل الله البی تمسک کرد. چرا؟ لأنه تمسکن بالعام فی مورد اجمال المفهوم. نمیشه به حل الله البی تمسک بکنیم در جایی که اجمال ما در ناحیه مفهوم، ابهام ما در جهت مفهومه، مفهوم بی برای ما روشن نیست، بنابراین نمیدونیم این بی هست یا بی نیست. چرا؟ چون مبیع ما منفعته یا عمله، بخوایم تمسک بکنیم به عام که احل الله بی باشه. در اصول گفتن نمیشه به عمومات تمسک کرد. خب مبیع باید عین باشه، سمن چی؟ میفرماد نه لازم نیست، عجل نه هم بله صحیح هست این که سمن عین نباشه. چرا؟ چون عرف این استفاده رو نمی کنه در مفهوم بی که حتما باید سمنش هم عین باشه. لعدم احتمال اعتبار ذلک، چون ما احتمالم حتی نمیدیم عین بودن سمن را در مفهوم عرفی بی. عرف اصلا چنین احتمالی را در مورد بی نمیده که حتما باید سمن هم عین باشه. و اما القول به اشتراط المالیه، اما اینکه یکی از شرایط مشترک اینه که حتما باید سمن و مسمن مال باشه، مال برشون اطلاق بشه، لذا نمیشه یه حشره را فروخت. دلیل چیز؟ استدلال شده برای این قول یا به این دلیل آنچه که در مصباح المنیر است من کون البی مبادلت و مال به مال، مبادله مال به مال. خب یه طرف اصلا مال بهش نمیگن، پس طبیعتا دیگه این بی برش اطلاق نمیشه. این یک دلیل. شاید بتونیم یه دلیل دیگه هم بیاریم. اون دلیل چیه؟ خوب دقت کنید. ایشون میفهمد اگر یه معامله صورت بگیره یک طرف یا دو طرف برشون مال اطلاق نشن، این معامله رو در عرف میگن معامله صفحی. حالا سوال اینه آیه قرآن که میگه اهل الله البی، این بی ناظر به چه بی است؟ آیا حتی شامل این بی هم میشه تا بخوام این بی رو هم امضا کنه و تایید بکنه و نافذ بدونه و مؤثر؟ ایشون میفهمد به نظر ما نه، ظاهر اهل الله البی ناظر و اشاره داره به اون مواردی که در خارج صورت میگیره به صورت قالبی و اونم مال باشه، لذا منصرف از این صورته، لذا اهل الله بود بی شامل این مورد نمیشه. لذا میفرماد دلیل دوم ما به ان المعامله مع عدم مالیت العوضین صفحیه، معامله در صورتی که یک طرف مال نباشه یا دو طرف مال نباشه این معامله رو میگن صفحی. خب بگن معامله صفحی، در هر صورت بی هست یا بی نیست؟ میفرماد اهل الله البی شامل این صورت نمیشه و ادله امضاء بی یعنی اهل الله البی یا اوفو بالعقود منصرفتون عن مثل ذلک، اینا شامل این صورت نمیشن. خب این شروط ما تمام شد، 6 شرط مشترک داشتیم در عوضین، یک شرط هم اختصاص داشت به مبیع. حالا سوال اینه آیا اگر این شرایط نبود و معامله ای در خارج اتفاق افتاد بی باطل؟ اینجا درسته. سوال اینه آیا این تصرفات چی؟ تصرفات صحیح هست یا نیست؟ ایشون میفرماد نسبت به این که بی باطل بحثی نیست، به دلیل اینکه یک اصل داریم، وقتی یک امری مشروط به شروطی شد، وقتی شروط محقق نشد طبیعتا اون امر محقق نمیشه چون تکلیف مشروطه. اما اینکه اجازه تصرف داریم یا نداریم، یه معامله انجام دادیم شروط در عوضین رعایت نشد، حالا آیا میشه اون کسی که چیزی را گرفته در او تصرف کنه و من فروشنده او ثمنی را چی گرفتم در او تصرف کنم؟ میفرماد مانعی نداره، به دلیل اینکه ملاک در تصرف رضایته، طبیعتا ما هم راضیه به این تصرفیم، لذا والا فروشنده جنس را نمیداد به خریدار و از اون طرف او ثمن را نمیداد به من فروشنده، پس همین که تحویل میدیم به هم دیگه این کاشف از اینه که راضیه به این تصرفات هستیم، گرچه عنوان بی بر او اطلاق نمیشه. میفرماید و اما بطلان البیع مع تخلف شروط، اما اینکه بی در صورتی که شروط رعایت نشه باطله، فلان ذلک لازم و شرطیه، لازمه شرطیت همینه و مقتضای قاعده اینکه المشروط عدم عند عدم شرط، مشروط معدومه هنگامی که شرطش محقق نشه، لذا وقتی نماز مشروط به طهارت میشه معناش اینه که اگر طهارت نباشه این نماز در خارج صحیح واقع نمیشه چون تکلیف مشروطه. اینجا هم بی مشروط بود که حتما عوض این شرایط را داشته باشن، معناش اینه که اگر این شرایط نبود بی در خارج صحیح واقع نمیشه. خب تصرفات چی؟ میفرماد و اما صحت و مع الرضا، اما اینکه اشکال نداره تصرفات درسته در صورتی که رضایت باشه، حتی علی تقدیر البطلان، حتی بر فرض اینکه بگیم بی باطل، فبه اعتبار ان جواز تصرف، این دلیلش اینه که جواز تصرف مشروط به رضایت و طیب نفسه. خب اینجا هم طیب نفس هست که من یه چیزی را میدم در ازایش چیزی را او به من میده، ملاک طیب نفسه. چرا؟ چون روایتی داریم از رسول اکرم که لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، تصرف در مال یک مسلمان در صورت اجازه که طیب نفس داشته باشه، فرض ما همینه که اینجا طیب نفس وجود داره. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.